نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه های شروع 13 بامداد از مرداد ماه به شما سلام می کنیم. شما شب زنده داران در ایران که ساعت 12 نیمه شب بیدار هستید و در بامداد دوشنبه همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم با شما در مجله نیمه شب 45 دقیقه‌ای رادیو فردا با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا حمله روز یکشنبه به یک مدرسه سازمان ملل را در غزه شرم‌آور خواند و خواستار تحقیقات کامل درباره آن شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مظنون بودن به حضور تروریست‌ها در یک محل نمی‌تواند توجیهی برای چنین حمله‌ای باشد و اسرائیل باید برای پرهیز از صدمه خوردن غیر نظامیان بیشتر تلاش کند. بنابر گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل دست کم 10 نفر کشته شدند. اسرائیل می‌گوید روز یکشنبه 3 عضو موتورسوار جهاد اسلامی را در حوالی مدرسه مورد هدف قرار داده و در حال تحقیق در مورد چگونگی اصابت راکت به جلوی این مدرسه است. بان کی مون نبیرکل سازمان ملل حمله روز یکشنبه به یک مدرسه این سازمان در نزدیک مرز رفح را عملی شنیع، جنایتکارانه و نقض فاحش موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند و گفت مسئولان آن باید پاسخگو باشند. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل افسوده شده آدرس اماکن مربوط به سازمان ملل بارها به نیروهای دفاع اسرائیل اطلاع داده شده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری از اصابت یک موشک در حمله هوایی اسرائیل به این مدرسه که حدوداً 3000 نفر در آن پناه گرفته بودند خبر داده بود. همزمان روز یکشنبه رسانه‌های اسرائیل از خروج بخش عمده نیروهای زمینی این کشور از غزه خبر دادند. اما سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید جابجایی نیروها گفته است که عملیات ارتش در چارچوب اهداف جدید ادامه خواهد یافت. نمایندگان از حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطینی برای مذاکرات آتش‌بس در غزه با میانجیگری مصر قاهره به سر می‌برند. این در حالی است که اسرائیل از اعزام نماینده خودداری کرده و می‌گوید رسیدن به توافق با حماس بی‌معناست. تسیپی لوینی وزیر دادگستری اسرائیل روز یکشنبه به خبرگزاری‌ها گفت نمی‌توانند به حماس که توافق‌های قبلی آتش‌بس را شکسته اعتماد کنند. از سوی دیگر مروان برغوتی از نمایندگان فلسطینی‌ها در مذاکرات قاهره به رسانه‌ها گفت هیئت فلسطینی به هر صورت فهرست خواستهایش را به مصر می‌دهد و افزود نیامدن اسرائیل نشان می‌دهد که درباره آتش‌بس جدی نیست. بنابر گزارش‌ها ویلیام بینز از معاونان وزارت خارجه آمریکا نیز به قاهره رفته است. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موصل و دو میدان نفتی را در شمال غربی عراق به دست گرفتند. این مناطق پس از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و داعش به دست این گروه افتاده است. پس از افتادن موصل به دست داعش، هزاران نفر به شهر سنجار پناه برده بودند. این شهر تاریخی همچنین محل سکونت اقلیت کرد زبان موسوم به یزدی‌ها یا ایزدی‌هاست. سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در سنجار و وضعیت صدها خانوار که به مناطق کوهستانی محل حضور گروه‌های جهادی گریختن هشدار داده است. شرکت هواپیمایی دوبرولت روسیه ناچار شده است به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا کار خود را به تعلیق درآورد. این شرکت وابسته به هواپیمایی ایروفلوت که در پروازهای داخلی فعالیت می‌کند، در بیانیه گفته است به علت تحریم‌های برقرار شده از سوی اتحادیه اروپا از پنجشنبه گذشته، قراردادهایش برای اجاره هواپیمای بوئینگ 737 تا 800 لغو شده و همه پروازهایش از روز دوشنبه به تعلیق درمی‌آید. اتحادیه اروپا و آمریکا در ارتباط با تنش‌ها در شرق اوکراین شماری از بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد روسی و اوکراینی را تحریم کردند. و دفتر سازمان ملل در کابل اعلام کرده است که پس از مذاکرات فشرده با ستاد عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آنها با پیوستن به روند بازشماری آرا موافقت کردند. بازشماری 8 میلیون رأی دور دوم انتخابات از صبح یکشنبه با حضور نمایندگان اشرف غنی احمدزی از سر گرفته شده بود، اما ستاد عبدالله عبدالله از اعزام ناظران خودداری کرده بود. اختلافات بر سر ملاک باطل کردن آرا سبب شده است تا این روند مرتبا با تأخیر همراه باشد. جیمز کانیهام سفیر آمریکا در کابل روز یکشنبه از موافقت عبدالله عبدالله با ادامه بازشماری آرا ابراز خوشنودی کرد. آزاده.
متشکرم. از مینا بهارمست خبرها شنیدید از رادیو فردا مجله نیمه شب. ما رو میشنوید. بمونید با ما تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در کنار تازه ترین خبرها مربوط به درگیری حماس و اسرائیل و تصرف بزرگترین سد راه توسط داعش، از درگیری های تازه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان میشنوید.
دو کشور در وضعیت نه صلح و نه جنگ هستند. سالانه هزاران بار موارد نقض آتش‌بس گزارش میشن.
وزارت بهداشت گفته روغن نخل در محصولات لبنی ایران از شیر پرچرب کم میشه.
روغن پالم یا روغن نخل اسید پالمیتیک داره، منجر به افزایش بیماری قلبی عروقی میتونه بشه.
همراه ما بمونید تا برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم درباره مسائل مشکلات زنان بشنوید. در 24 ساعت گذشته منطقه خاورمیانه پر از خبرهایی بود که تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان رو به خودش اختصاص داد. از عراق شروع کنیم، کشور همسایه ایران، با ایلیا جزائری همکارم در بیروت که این اخبار رو در رسانه‌های عربی پیگیری کرده و با ماست. برای ما از تحولات عراق در 24 ساعت گذشته بگو و اینکه داعش چه تصرفاتی رو در این کشور همسایه شروع کرده. ایلیا:
بله، آزاد داعش در نزدیکی مرزهای سوریه با نیروهای پیشمرگه نیروهای نظامی کردستان عراق درگیر شده. دو شرک زمار و سنجر رو به اضافه تعدادی از روستای اطرافشون رو تصرف کرده. در این منطقه بزرگترین سد عراق قرار داره و همچنین یک میدان نفتی به نام میدان نفتی انزاله هم در این منطقه هست. نیروهای پیشمرگه نیروهای کردستان عراق شکست خوردن، این بزرگترین شکستشون در جنگ با داعش هست. البته در شهر زمار مقاومت کردن و تعدادی هم کشته دادن. گفته میشه که تعداد زیادی از مردم این شهر قتل عام شدن توسط نیروهای داعش. البته این خبر رو منابع محلی میدن. نیروهای داعش پس از ورود به شهر پرچم‌های خودشون رو بر فراز ساختمان‌ها برافراشتن. این اقدامی که معمولا قبل از کشتار مردم صورت میدن، کشتار که البته کسانی که اونها مرتد مینامن از مذهبای مختلف، اما در شهر سنجار گفته میشه مقاومت آنچنانی صورت نگرفته. به هر حال در کردستان عراق از مردم خواسته شده به خاطر نیاز زخمی ها خون بدن به بیمارستان.
این سد که بزرگترین سد عراق محسوب میشه و داعشون رو تصرف کرده، چه اهمیتی داره در عراق؟
کلن مناطقی که تصرف کرده داعش مهم هست. در این باره خود صد بزرگترین صد در نفقه در عراق در خاورمیانه، چهارمین صد در خاورمیانه هست. بزرگترین صد در عراق هست، ظرفیت 11 میلیارد متر مکعب آب داره، طولش 400 متر و 131 متر ارتفاع داره. باز کردن این صد و شکستن این صد میتونه تعداد زیادی از شهرهای عراق رو غرق کنه، از جمله حداقل نصف بغداد رو. منطقه انزال که یک منطقه میدان نفتی است، باعث میشه داعش چهارمین میدان نفتی رو تصرف کنه در عراق و قاچاق نفت بهش براش درآمدزا هست. به اضافه این که مناطقی که تصرف شدن در مثلث مرزی عراق، سوریه و ترکیه واقعا که استراتژیک است.
ایلیا، از عراق بریم به منطقه غزه و بشنویم برای ما بگو از تازه‌ترین خبرهایی که مربوط به نوار غزه هست و درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل. روز یکشنبه به یک مدرسه که زیر حمایت سازمان ملل در غزه بود از طرف اسرائیل حمله شد. آمریکا این حمله رو محکوم کرده، اتحادیه اروپا هم دوباره موضع‌گیری کرده. میتونی برای ما خیلی خلاصه بگی چه گذشت در روز یکشنبه در این بخش؟
روز یکشنبه روز پرخبری بود، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی. اول که اسرائیل پذیرفت حمله به مدرسه رو، که جنرال اسرائیلی گفته از نزدیکی مدرسه یا از کنار اون موشک و راکت شلیک شده به سمت اسرائیل. روز گذشته 100 موشک و راکت به سمت اسرائیل از غزه شلیک شده. البته هدف قرار گرفتن مدرسه رو هم اتحادیه اروپا محکوم کرده و از اسرائیل خواسته فوراً به حمام خون در غزه پایان بده. هم سازمان ملل تایید که اون رو دبیر کلش عملی ننگ نامیده و آمریکا هم اون رو یک حادثه وحشتناک خونده. در مجموع نوار غزه 118 نفر به گفته وزارت بهداشت فلسطین روز گذشته کشته شدن، اما این همراه بوده با خروج اکثر نیروهای زمینی ارتش اسرائیل از غزه که در مرزهای این منطقه مستقر شدن و هر از چندگاه این منطقه رو بمبارون میکنن و مناطق مختلف رو که گفته میشه از اونها شلیک موشک و راکت شلیک میشه. به علاوه تحولات سیاسی که در مصر در حال رو دادن هست بر سر آتش بس که تا الان جواب نداده.
خیلی ممنونم از سیلیه جزایری، همکار ما از بیروت با ما بود. ما رو بروز کرد در مورد آخرین تحولات در خاورمیانه از جنگ بین حماس و اسرائیل تا عراق و پیشروی‌های داعش در این کشور. به سایت ما سری بزنید و این اخبار رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تنش بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تشدید خشونت‌ها نگرانی آمریکا و روسیه رو هم به دنبال داشته. تنش‌های اخیر در این ساعت در منطقه قره‌باغ کوهستانی کم سابقه بوده و به کشته شدن چند تن از نیروهای دو طرف در روزهای گذشته انجامیده. هر دو طرف درگیر همدیگر رو به تشدید خشونت‌ها متهم می‌کنند. مناقشه آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی 26 سال پیش شروع شد و در نهایت به جنگ بین دو کشور و تصرف این منطقه توسط ارمنستان منجر شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده در جریان جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دهه 90 میلادی دست کم 30,000 نفر کشته شدند. الهه روانشاد از رادیو فردا درباره آخرین تحولات در مورد درگیری‌های این روزهای اخیر با دالقا خاتین اوغلو، خبرنگار در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، گفتگو کرده.
طی 4 روز گذشته، یعنی از آخر ژوئیه، تنش‌ها در مرز آذربایجان و ارمنستان به بیشترین حد خودش رسیده. در این 4 روز اونی که مقامات آذربایجان و ارمنستان تایید کردند، 19 نفر از دو طرف کشته شدند. 14 نفر از آذربایجان، 1 نفر از ارمنستان. البته آذربایجان ادعاش بر اینه که 20 نفر از نیروهای ارمنی کشته شدند، اما ارمنستان اونی که تایید کرده 1 نفر بوده. البته روز یکشنبه وزارت دفاع آذربایجان گفت که وضعیت نسبت به روزهای گذشته یه مقداری بهتر شده. روز گذشته 190 بار طبق بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آتش‌بس از طرف ارمنستان نقض شده. روز قبل از اون 73 بار نقض شده. حالا ارمنستان هم میگه که آذربایجان نقض کرده. یعنی این آمار نقض آتش‌بس بسیار نسبت به روزهای قبل از آخر ژوئیه افزایش پیدا کرده.
آقای خاتین اوغلو، تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پیش از این هم وجود داشته، اما دست کم در سالهای اخیر این چنین شدت و حدتی نداشته. چه چیز باعث تشدید و عود اختلافات این دو کشور شده؟
20 سالی که آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان برقرار شده از سال 1994 تا کنون، این 20 سال عملا دو کشور در وضعیت نه صلح و نه جنگ هستند. سالانه هزاران بار موارد نقض آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه در مرزهای آذربایجان با قره‌باغ کوهستانی رو گزارش میشن. ادامه مناقشه بر سر اشغال 20% از اراضی آذربایجان به رغم 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و میانجیگری روسیه، فرانسه، آمریکا در چارچوب گروه مینسک، هیچ پیشرفتی در مذاکرات و حتی شاید بگیم هیچ امیدی به پیشرفت در مذاکرات میان آذربایجان و ارمنستان برای رسیدن به یک نقطه مشترک، برای رسیدن به یک صلح دائمی، هیچ قدمی به جلو انداخته نشده. این وضعیتی رو به وجود آورده که شبیه به یک انبار بارود هست. وضعیتی هست که هر لحظه ممکن است آتش جنگ میان دو کشور
آقای خاتین اوغلو، یکی از سخنگویان نخست وزیر ارمنستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که رئیس جمهوری این کشور جمعه یا شنبه به سوچی در روسیه میره تا با همتای خودش از جمهوری آذربایجان در مورد بحران اخیر گفتگو کنه. در این باره رسانه‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان چه میگن؟
البته هر سال چندین بار وزرای خارجه، رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان خصوصا اکثر دیدارها در روسیه انجام میگیره و روسیه میزبانی این مذاکرات رو بر عهده داره. در رسانه‌های آذربایجان بیشتر امید هست که از راه مذاکرات بشه تنش‌ها رو کم کرد، اما اگر همزمان مذاکرات پیشرفتی نداشته باشه، کم شدن تنش هیچ نتیجه نخواهد داشت. این دوباره باز هم به سر یک تیراندازی، کشته شدن سرباز، به یک عملیات تجسسی، اینها دوباره شعله ور خواهد شد. به همین خاطر بیشتر امید هست به حل مناقشه از طریق مذاکرات، نه حل مناقشه از طریق جنگ.
درباره تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ شنیدید. الهه روان شد از رادیو فردا با دالقا خاتین‌اوغلو گفتگو می‌کرد، خبرنگار در باکو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دفتر چند شبکه ماهواره‌ای را در 4 استان کشور تعطیل کرده. علت تعطیلی این دفترها اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی ذکر شده. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که در سایت خودش منتشر کرده گفته این دفترهای تولید به شکل مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند. حسین قویمی.
وزارت اطلاعات ایران مرکز پخش برنامه‌های این شبکه‌ها را انگلیس و آمریکا عنوان کرده و گفته که دفاتر تولید آنها در ایران در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته براءت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن، عزاداری محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفاتر بوده است. جنجال بر سر فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای مذهبی زمانی بالا گرفت که استاندار قم از دریافت پیام شیخ حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، مبنی بر لزوم کنترل این شبکه‌ها در قم خبر داد. محمد صادق صالحی منش روز 9 اردیبهشت ماه در سخنانی که سایت رسان را بازتاب داد اظهار داشت برادر عزیزم به گفته او سید حسن نصرالله هفته گذشته هیئتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شود کنترل شوند و به گفته او گله‌مند بودند که چرا چنین زمینه‌ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد، ولی خبرگزاری فارس روز 15 اردیبهشت ماه با انتشار گزارشی به شرح فعالیت‌های شبکه‌های ماهواره شیعی پرداخت که به گفته آن اقدام به اختلاف افکنی در میان اهل سنت و شیعیان می‌کنند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که 11 شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آنها شبکه‌های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می‌کنند که در این میان شبکه‌های عرب زبان آنها بیشتر از دیگر شبکه‌هاست. خبرگزاری فارس برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی که موجب نگرانی بسیاری از جمله شیخ حسن نصرالله شده است را شامل شبکه‌های امام حسین به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، سلام، مدرسه جهانی امام صادق، بقی، مرجعیت و همچنین شبکه‌های الانوار 1 و 2 عنوان کرده که در قم، اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند. وزارت اطلاعات در بیانیه خود اشاره‌ای به نام شبکه‌هایی که می‌گوید آنها را بسته است نکرده، ولی به نظر می‌رسد که این شبکه‌ها همان شبکه‌هایی باشند که خبرگزاری فارس پیشتر به آنها اشاره کرده و خواستار تعطیلیشان شده بود.
گزارش حسین قویمی را شنیدید از رادیو فردا.
فکر میکنم تو روزهای اخیر اخبار مربوط به داعش و اتفاقاتی که تو عراق داره میفته یه جورایی مفعول مونده و تحت تاثیر درگیری نظامی حماس و اسرائیل قرار گرفته. اتفاقاتی که تو عراق داره میفته اهمیتش خیلی کمتر از اهمیت اتفاقاتی که داره تو اسرائیل و فلسطین میفته نیست.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده‌ای به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
یک انسان با شرف و با وجدان هنگام قضاوت باید تعصبات مذهبی، شخصی و تعلقات سیاسی خودشو کنار بذاره و کاملا بی‌طرفانه قضاوت کنه. آنچه در غزه میگذره حقیقتا قلب انسان رو به درد میاره. هیچ انسانی که دارای یک سر و سوزنی احساس باشه نمیتونه از کنار این فجایع بگذره و متاثر نشه. اما باید ساکنین غزه رو هم مقصر دونست در جایی. اونها همون اشتباهی رو کردن که ما مردم ایران کردیم. ما سال 57 با هلهله و فریاد شادی کشورمون رو دو دستی تقدیم خمینی کردیم و میبینیم که در 35 سال چه به روز ما آوردن.
تو این دو سه هفته تمام دنیا درباره اسرائیل صحبت میکنه. من نمیدونم چرا توجه مردم به سوریه دیگه نیست که الان حدود 250 هزار آدم کشته شدن، بیشتر 150 هزار بچه کشته شدن. من میخوام اصلا بگم در این 20 سال آخر حدود 10 میلیون مسلمان به دست خود مسلمان‌ها تو دنیا کشته شدن. چرا درباره اینا انقدر صحبت نمیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
به کارگیری روغن نخل در محصولات لبنی ایران پیشتر انتقادهایی را در رسانه‌های داخلی به وجود آورده بود. خبرها در حال حاضر حاکی از این هست که به تدریج قرار هست از مقدار روغن نخل در محصولات لبنی از جمله شیر پرچرب کم بشه. نوشین سید حسینی،
وزیر بهداشت ایران، از وجود روغن پالم در شیرهای پرچرب انتقاد کرده و خواهان اصلاح تدریجی این تخلف در صنایع لبنی شده است. در این راستا حسن قاضی‌زاده هاشمی روز یکشنبه در حاشیه همایش تغذیه با شیر مادر گفته است بسیاری از چربی‌های شیر پرچرب به خاطر روغن پالم است، نه به خاطر چربی طبیعی شیر. محمد، کارشناس امور تغذیه در تهران، در توضیح روغن پالم اینطور میگوید:
روغن پالم یا روغن نخل اسید پالمیتیک داره که منجر به افزایش بیماری قلب عروقی به واسطه افزایش کلسترول میتونه بشه. اگر که استفاده بشه مضره و روغن پالم رو معمولا برای مصارف غیر خوراکی اما تولید صابون به کار میبرن.
خبرگزاری فارس به نقل از وزیر بهداشت گزارش داده که وزیر جهاد کشاورزی دستور داده تا استفاده از روغن پالم یا روغن نخل به 30% کاهش پیدا کند. انتقاد وزیر بهداشت از بکارگیری روغن پالم در لبنیات در حالی مطرح می شود که پیشتر یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو روغن پالم را بدون ضایع دانسته بود. محمد هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دی ماه سال گذشته این روغن را یکی از انواع روغن‌های خوراکی مجاز دانسته بود که در تمام مجامع بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. آقای هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از جمله دلایل جایگزین کردن این روغن در محصولات لبنی را کاستن از آسیب‌های ناشی از روغن حیوانی ذکر کرده است. مالزی بزرگترین تولید کننده روغن نخل یا روغن پالم در جهان محسوب می شود.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به بحث‌های اخیر بین شهرداری و قائم مقام وزارت کار درباره جداسازی زنان و مردان در شهرداری در یادداشتی نوشته که وظیفه مدیرانه که فضای کار رو به گونه‌ای شرایطش رو فراهم کنن که از یک طرف حریم خانواده حفظ بشه، از طرف دیگه تبعیضی بر زنان جامعه تحمیل نشه. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که او در پاسخ به شهردار تهران درباره لزوم جداسازی فضای کار زنان و مردان به دلیل آنچه که غیرت دینی خوانده شده این یادداشت رو نوشته. از شیرین فامیلی بشنویم.
علی رفیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه 12 مرداد ماه بازتاب داده، ضمن اینکه برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی را غیرعادلانه، ظالمانه و به گفته او در برخی موارد ابزار دست ظالمان توصیف کرده، اما در همان حال گفته است که نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند. او یکی از سیاست‌های دولت حسن روحانی را مبارزه با ایران هراسی نامیده و در این چارچوب اجرای کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی در آن عضویت دارد و آنچنان که او می‌گوید مفاد آنها با ارزش‌های دینی و فرهنگی ایران تعارضی ندارد از وظایف این دولت نامیده است. آقای ربیعی در این یادداشت با یادآوری از حضور مؤثر زنان جامعه و تقدیر از آنها با القابی همچون فرزانه، تحصیل کرده، خوشفکر، ممتاز، خواهان فراهم شدن آنچنان فضای کاری برای آنها شده که به گفته این مقام وزارت کار هیچ گونه تبعیضی به زنان جامعه تحمیل نشود. او همچنین با عنوان این نکته که تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی در ایران افزایش یافته، نوشته است که غیرت دینی ایرانی از نگاه او آن است که اشتغال به ویژه برای این قشر از زنان رونق گرفته و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد. در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های داخلی محتوای مصوبه‌ای در شهرداری تهران را که تاریخ 27 اردیبهشت ماه داشته است منتشر کردند که در آن به مدیران این سازمان دستور داده شده که صرفاً از کارمندان مرد برای سمت‌های مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری استفاده شود و اتاق زنان و مردان حتی المقدور جدا طراحی شود. این اقدام شهرداری با واکنش‌هایی روبرو شده است. پس از تذکر قائم مقام وزارت کار که این اقدام را خلاف مقررات سازمان بین المللی کار و کنوانسیون‌های بین المللی که ایران عضو آن است دانست، شهرداری تهران روز جمعه 10 مرداد ماه در جوابیه‌ای وجود چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرد. در این جوابیه عنوان شده که به کارگیری مردان در مناصب بالا و در برخی مشاغل سخت و زمانبر برای حمایت، تکریم منزلت و مقام زن است. روز شنبه 11 مرداد ماه محمد شریف حقوقدان در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا در واکنش به این گفته شهرداری تهران با استناد به قانون کار ایران مردانه کردن مشاغل با عنوان حمایت از زنان را ناقض قانون کار ایران دانست. آنگونه که این حقوقدان به خبرگزاری ایلنا گفته است تفکیک جنسیتی مشاغل نه تنها در تعارض با قانون کار ایران بلکه ناقض تعهدات بین المللی ایران درباره رفع تبعیض جنسیتی اشتغال در برابر سازمان بین المللی کار است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. در ادامه بشنویم یک گزارش دیگه. صدور احکام محکومیت تازه برای برخی فعالان سیاسی. هاشم آقاجری و بهزاد نووی از جمله این محکومان هستند که احکام تازه برای اونها صادر شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه گزارش داد که هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از فعالان سیاسی شناخته شده جریان اصلاح طلب، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. گفته شده این حکم به دلیل یک سخنرانی آقای آقاجری در سال 91 صادر شده است. این سخنرانی در آذر ماه این سال در مراسم دومین سالگرد روزداری اعتراضی مصطفی تاجزاده در منزل این زندانی سیاسی شناخته شده ایراد شده بود. به دنبال ایراد آن سخنرانی آقای آقاجری که عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است همان زمان به دادسرا احضار شده بود. همزمان گزارش شده که بهزاد نبوی دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده است. صالح نیکبخت وکیل آقای نبوی با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته چون موکلش احساس کرده ارائه درخواست تجدید نظر فایده ای ندارد لذا از تجدید نظر خواهی انصراف داده است. صالح نیکبخت 17 تیر ماه امسال مستندات صدور حکم درباره موکلش را بیانیه‌ها و نامه‌های منتشر شده از سوی زندانیان سیاسی ذکر کرده و گفته بود که موکلش در دادگاه فقط امضای یک مورد شکوایی را پذیرفته بود. بهزاد نبوی که پس از رویدادهای سال 88 با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود، اوایل خرداد ماه امسال با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. اخبار محکومیت این فعالان سیاسی در شرایطی منتشر شده که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین در روزهای اخیر به بندهای عمومی این زندان منتقل شدند. این وبسایت گفته زندانیان منتقل شده متهم به انجام جرایم امنیتی از جمله جاسوسی بودند و در میانشان زندانیان سیاسی شناخته شده به چشم نمی‌خوردند. وبسایت کلمه همچنین گفته به دنبال حمله فروردین ماه به بند 350 تغییرات عمده‌ای در نحوه اداره این بند امنیتی روی داده، از جمله هیچ زندانی جدیدی به این بند اضافه نشده است. همین وبسایت در خبر دیگری از احضار تعدادی از فعالان رسانه‌ای استان کرمانشاه به دادگاه در پی انتقاد از استاندار خبر داده است. بر اساس این گزارش علی محمد اسلامپور سردبیر نشریه نوای وقت و فرزاد پورمرادی مدیر سایت خبری کرمانشاه پست به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله نیمه شب. امیدواریم که بیدار باشید و همراه ما باشید و بتونید همچنان بمونید تا حدود 15 دقیقه آینده که از این برنامه زنده باقی مونده. برنامه صدای دیگر برنامه هست که بامداد هر دوشنبه این ساعت شما تکرارش رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه درباره زنان، سر بزنیم به خبرهای سیاسی و اجتماعی با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. آمریکا حمله روز یکشنبه به یک مدرسه سازمان ملل را در غزه شرم‌آور خواند و خواستار تحقیقات کامل درباره آن شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مظنون بودن به حضور تروریست‌ها در یک محل نمی‌تواند توجیهی برای چنین حمله‌ای باشد و اسرائیل باید برای پرهیز از صدمه خوردن غیر نظامیان بیشتر تلاش کند. بنابر گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل دست کم 10 نفر کشته شدند. اسرائیل می‌گوید روز یکشنبه 3 عضو موتورسوار جهاد اسلامی را در حوالی این مدرسه مورد هدف قرار داده و در حال تحقیق در مورد چگونگی اصابت راکت به جلوی این مدرسه است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل حمله روز یکشنبه به یک مدرسه این سازمان در نزدیک مرز رفح را عملی شنیع، جنایتکارانه و نقض فاحش موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند و گفت مسئولان آن باید پاسخگو باشند. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل افزوده شده آدرس اماکن مربوط به سازمان ملل بارها به نیروهای دفاعی اسرائیل داده شده است. ساعت پیشتر خبرگزاری از اصابت یک موشک در حمله هوایی اسرائیل به این مدرسه که حدود 3000 نفر در آن پناه گرفته بودند خبر داده بودند. همزمان روز یکشنبه رسانه‌های اسرائیل از خروج بخش عمده نیروهای زمینی این کشور از غزه خبر دادند. اما سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید جابجایی نیروها گفته است که عملیات ارتش در چارچوب اهداف جدید ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقض اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دفاتر چند شعبه شبکه ماهواره‌ای که بنابر این اطلاعیه مخفیانه در 4 استان کشور فعالیت می‌کردند، شناسایی و تعطیل شدند. بر اساس این گزارش فعالان این شبکه‌ها نیز بازداشت شدند. این اطلاعیه می‌افزاید این شبکه‌ها به ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع می‌پرداختند و در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی فعالیت می‌کردند. دفتر سازمان ملل در کابل اعلام کرده است که پس از مذاکرات فشرده با ستاد عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آنها با پیوستن به روند بازشماری آرا موافقت کردند. بازشماری 8 میلیون رأی دور دوم انتخابات از صبح یکشنبه با حضور نمایندگان اشرف غنی احمدزی از سر گرفته شده بود، اما ستاد عبدالله عبدالله از اعزام ناظران خودداری کرده بود. اختلافات بر سر ملاک باطل کردن آرا سبب شده است تا این روند مرتبا به تأخیر بیفتد. و شرکت هواپیمایی دوبرولت روسیه ناچر شده است به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا کار خود را به تعلیق درآورد. این شرکت وابسته به هواپیمایی ایروفلوت که در پروازهای داخلی فعالیت می‌کند، در بیانیه گفته است به علت تحریم‌های برقرار شده از سوی اتحادیه اروپا از پنجشنبه گذشته، قراردادهایش برای اجاره هواپیمایی‌های بوئینگ 737 تا 800 لغو شده و همه پروازهایش از روز دوشنبه به تعلیق در می‌آید. اتحادیه اروپا و آمریکا در ارتباط با تنش‌ها در شرق اوکراین، شماری از بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد روسی و اوکراینی را تحریم کرده‌اند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همچنان این برنامه یعنی مجله نیمه شب ما ادامه داره در 33 دقیقه بامداد دوشنبه تهران. مثل همه دوشنبه شب‌ها، در واقع بامدادهای دوشنبه، شما میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید، به خصوص اگر به مسائل اجتماعی علاقمند هستید و مسائل زنان یکی از مواردی هست که بهش علاقه دارید. با رویا کرمی مجد همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده که این برنامه رو بشنوید. همچنان هم بمونید با ما هر جایی که هستید. امیدواریم که دوشنبه آرامی داشته باشید و شب و روز بر شما خوش باشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مجد هستم و در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما. اما پیش از همه با خبرها آغاز کنیم از همکارم فرینه آسمی.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در 3 ماهه نخست سال جاری 1914 نفر برای دریافت مجوز سخت درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که 1374 نفر از آنها مجوز این کار را دریافت کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، در این مدت استانهای تهران با 432، خوزستان با 150 و اصفهان با 144 مراجعه بیشترین و استان ایلام با 6 نفر مراجعه کمترین آمار متقاضیان دریافت سقط را داشتند. سازمان پزشکی قانونی میگوید در 5 سال گذشته آمار مراجعان سقط درمانی همواره با افزایش مواجه بوده، به نحوی که از 3480 نفر در سال 1388 به 7616 نفر در سال گذشته رسیده است. با اعلام نتایج کنکور سال 93 مشخص شد که از میان 36 داوطلب حائز رتبه برتر در گروه‌های آزمایشی مختلف، 18 رتبه برتر را دختران و 18 رتبه اول تا دهم را پسران از آن خود کردند. به عبارت دیگر 50% برترین‌های کنکور امسال را دختران تشکیل دادند، در حالی که سال گذشته تنها 39% از کرسی‌های برتر کنکور به دختران دانش آموز تعلق داشت. در نتایج سال 93 کنکور سراسری اعلام شد دختران در دو گروه ریاضی و هنر از پسران پیشی گرفتند و این در حالی است که سال گذشته صرفاً رتبه اول گروه علوم انسانی، هنر و زبان خارجه در اختیار دختران قرار داشت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته با تاکید بر این که بعضی ها افکار ناقص خودشان را به اسلام تعمیم می دهند و متحجرانه زن را محبوس در خانه می دانند، گفته که تبعیض جنسیتی در اسلام معنا نداره. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی افزایش حضور زنان در مسائل اجتماعی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دونسته و گفته اگر بعضی از قوانین دست و پاگیر نباشد، شاهد رشد حضور زنان در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. او همینطور تصریح کرده که مثل روز روشن است که مادر تحصیل کرده و دانشگاهی در تربیت فرزندان و وظایف خانه‌داری نیز موفق‌تر است و خانه‌داری و تحصیل هیچ مغایرتی با هم ندارند. این سخنان در زمانی مطرح شده که در ماه‌های گذشته سخنان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ضرورت تمرکز زنان بر نقش همسری و مادری در رسانه‌های خبری بازتابی گسترده داشته و دستور محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در تفکیک و جداسازی جنسیتی زنان و مردان در محیط کار هم که در روزهای اخیر واکنش‌های گوناگونی داشته. همراه هستیم با محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن نیویورک، تا برای ما بگه که آیا این سخنان آقای هاشمی رفسنجانی با برنامه ریزی قبلی و برای رسیدن به اهداف خاصی بوده و یا به نظر شما این صحبت‌ها صحبت‌های عادی هستش که همواره مطرح میشه؟
آقای هاشمی رفسنجانی از سالها پیش، از زمانی که رئیس جمهور بودن و مسئولیت‌های مختلف داشتن تا الان، صحبتشون در مورد مسئله زنان همین بوده. یعنی اگر ما تعقیب بکنیم می‌بینیم که همیشه بحث اعتدال یکی از موضع‌گیری‌های اصلیشون بوده، اینکه اسلام هیچ تبعیضی برای زن و مرد قائل نیست جزء حرفای اصلیش بوده و به نظر من هیچ تغییر خاصی صحبتشون نکرده. اون چه که هست اینه که تو شرایط فعلی به خاطر اینکه نگاه سنتی و متحجرانه زن در اسلام از طریق صحبت آقای خامنه‌ای یا مدیریت‌های شهردار یا مقامات دیگه که تو حوزه‌های مختلف هستن تقویت میشه، خب تاکید بر این صحبت‌ها جلب افکار عمومی به سمت اینه که کلاً بخواد جامعه رو به سمت اعتدال دعوت بکنه و مسائل زنان به خاطر اینکه یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که بحث اعتدال، تندروی یا تهجر در اسلام درش خیلی مطرحه و یکی از شاخصهای اصلی نگاه متهجرانه اسلامیه، از این جهت خب تاکیدش رو مسئله زنان به خاطر این هستش که این جبهه واپسگرایان رو بخواد تضعیف بکنه در سطح افکار عمومی.
اما خانم عباس‌قلی‌زاده، آقای هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده که تبعیض جنسیتی در اسلام معنا نداره. اجازه بدید که نظر محمد جواد اکبر، این دینپژوه ساکن پاریس، رو در مورد شأن و جایگاه هاشمی رفسنجانی بشنویم. او پیش از این به رادیو فردا گفته:
آقای هاشمی رفسنجانی اینجا به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک مقام سیاسی فقط اظهار نظر نمی کنند. ایشون در سالهای گذشته به همراه جمعی از پژوهشگران تفسیری رو تحت عنوان تفسیر راهنما از قرآن منتشر کردند در چند جلد که از تفاسیر ارزشمند ماست. در واقع در اینجا به عنوان یک اسلام شناس اظهار نظر میکنند و معتقدند که این تفکیک ریشه اسلامی نداره. کسانی که برای تفکیک جنسیتی به متون دینی استناد میکنند، اولا در متون اصلی ما سندی برای چنین تفکیکی پیدا نمی کنیم. اینها بیشتر به روایات استناد می کنند. خب چنین روایاتی اصلاً سند نداره جز به جعلیاتی است که در متون دینی ما وارد شده و فکر می کنم که آقای هاشمی با این نگاه این نکته رو مطرح کردن که این مسئله سیاسی است و پاره ای از اهداف خاص رو دنبال می کنه و به متون دینی مرتبط نیست.
به محبوبه عباس‌قلی‌زاده باز می گردیم. خانم عباس‌قلی‌زاده، درست اونطوری که شما میگید آقای هاشمی رفسنجانی همیشه این حرف ها رو مطرح کردن، اما آیا زمانی که ایشون خودشون در قامت ریاست جمهوری بودن هم التزام عملی به این صحبت ها داشتند؟ آیا اون زمان فضای متفاوتی برای زنان ایرانی وجود داشت برای اینکه فارغ از تبعیض جنسیتی بتونن در جامعه فعالیت بکنن و اینطوری که آقای هاشمی رفسنجانی میگن رشد بیشتری در عرصه‌های مختلف داشته باشن؟
بیایید اول برگردیم ببینیم وقتی آقای هاشمی میگن تبعیض جنسیتی، منظورشون از تبعیض جنسیتی چیه؟ صحبت ایشون اینه که زنها با مردها تبعیض جنسیتی ندارن توی اون موضع‌گیری که حضرت زینب داشته توی حادثه عاشورا، که چی بوده؟ که یه حضور فعال توی یه بحران جنگی بوده. یا مثلا اینکه سواد زنها بالاتر رفته. بله، ایشون تو دوره خودش کمک کرد به اینکه سطح سواد زنان بالا بره و به اینکه حتی بهداشت و جمعیت وضع بهتری پیدا بکنه، ولی سطح بالای سواد زنان معنیش نبود که زنان رو درگیر فرصت‌های سیاسی یا مدیریت‌های کلان کشوری یا حتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیره کرده باشه. در واقع وقتی که آقای هاشمی داره در مورد زن در اسلام حرف میزنه، از نگاه سیاسی خودش در واقع داره یک زنی رو مطرح میکنه شبیه زنان مسلمان ترکیه که یه حجاب مطلوبی دارن، درس میخونن، هم خانواده دارن هم توی مسئله اجتماعی فعالن، ولی از یک سطحی به اونورتر دیگه در واقع مرزهای شیشه‌ای هست بین اونها و بین مردان و در دوره خودشون هم 100% یه همچین شرایطی بود.
سپاسگزارم محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان در نیویورک. همراه ما بمونید. ایلیا جزایری پشت خط تا برای ما از داعش بگه و آخرین اتفاقاتی که در حوزه مسائل زنان در سوریه و موصل رخ داده. آقای جزایری، بالاخره داستان این دفاتری که در سوریه و موصل باز شده چه هست؟ آیا این دفاتر دفاتری برای ازدواج زنان و دختران با اعضای داعش هست و یا همون بحث قدیمی جهاد نکاح دوباره داره مطرح میشه؟
ماجرای سوریه این هست که داعش دفتری یا دفاتری برای ازدواج باز کرده و گفته دختران و زنان بیوه که مایل با ازدواج با مجاهدان هستن، مجاهدان خود گروه دولت اسلامی یا همون داعش که به اصلاح رسانه بهش میگن داعش، میتونن بیان ثبت نام کنن، مشخصات خودشون و آدرس خودشون رو بدن. فرد مایل به ازدواج از مجاهدان در صورتی که مشخصات رو به پسنده میاد خونه و خواستگاری رسمی میکنه. اما خبری که منتشر شد در مورد اینکه از دختران در موصل خواسته شده به جهاد نکاح بپیوندن، خب این خبر رو باید بیشتر بررسی کرد. این خبر رو تنها یک منبع منتشر کرده، خبرگزاری راشا تودهی منتشر کرده به نقل از یک خانومی که گفته میشه در موصل هست. باید بیشتر در موردش دقت کرد تا دید خبر ساختگی نباشه.
خانم عباس‌قلی‌زاده، صحبت‌های ایلیا جزایری رو شنیدید. به نظر شما چرا خبرهایی در حوزه مسائل زنان داره منتشر میشه که اکثر اونها فاقد سندیت و رسمیت هست؟
ببینید، دو تا موضوع وجود داره. یکیش موضوع اسلام حراسی در غرب که خیلی شایعه، یک کلیشه هایی رو همیشه در رابطه با اسلاموفوبیا استفاده میکنه که مربوط به زنانه، مثل کشتن زنان یا مثلا سنگسار زنان، چیزایی که واقعا اتفاق افتاده ولی در سطح گستردهی که الان اینها دارن میگن واقعا نیست. یه وجه دیگه داستانم برمیگرده به مردم مسلمان معمولی و متعادلی که به کشورهای مسلمان نشین هستن و دوست ندارن که از مذهبشون به عنوان یک مذهب وحشی و بربری نام برده بشه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینجا یادآوری کنم که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما ایمیل فرستاده بود و از ما خواسته بود که زمان برنامه رو طولانی تر کنیم و در اون از برنامه‌های آموزشی استفاده بکنیم. متأسفانه به دلیل محدودیت‌های زمان‌بندی کلی رادیو فردا در حال حاضر چنین امکانی برای ما وجود نداره. با این حال از اینکه با ما تماس گرفتید و نظر و خواستتون رو با ما در میون گذاشتید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.